من الله الغني عرض شد که در مورد بحث تحت عنوان لایوغال صاحب کشوری استدراکی دارم در رابطه با تمسکی به براعت. می فرمایند که براعت عقلی یکی جاریست و نتیجتا با جریان براعت عقلیه وجوب باقی ثابت نمی شود، اما براعت شرعیه که تمسک به حدیث رفع و فقره گفر ما را یعلمون مناسب مقام است اگر جاری شد، در این صورت اطلاق وجوب جزء متعذر مقید می شود به ظرف عدم تعذر. اگر این شد باقی اجزا به وجوب خودشان بعد از تعذر این جزء باقی مونده، حاصل اشکالی است که در تحت عنوان لایغال صاحب کفایه بیان کرده. جوابی که صاحب کفایه میدن این است که میفرمایند مورد بحث با باب اقل و اکثر فرق دارد. طبیعشون این است که انه لا مجال ها هنا به مثلی، اگر در بحث اقل و اکثر براعتی بشویم و وجوب اقل را بعد از رفع وجوب اکثر قائل شویم، در ما نحنفی نمیتوانیم بگید ما نسبت به جزء متعذر براعتی هستیم به براعت شرعیه و وجوب ما ادا را بگیم ثابت است با حال خودش، کمان که وجوب اقل ثابت بود. چرا؟ زیرا در اینجا نکته‌ای که لازم است وجود داشته باشد این است که اصل براعت شرعیه لسان او لسان امتنان است. از او گفته می شود حدیث براعت حدیث امتنانی است. چرا؟ چون وقتی تعبیر می شود رفع عن امتی تسعت و اشیا، معلوم می شود که این به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این نه چیز رفع شده است. حالا مرفوع هرچه باشد مؤاخذه و اثر مناسب و مطلق الآثار که او در سایر امم بر این امور نخوانه مؤاخذه مثلا وجود داشته است یا آثار دیگر وجود داشته است، در این امت به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مؤاخذه برداشته شده است. صاحب کفایه می فرماید خب شما وجوب جزء متعذر را به برکت حدیث رفع بردارید، چه نتیجه می خواهید و چه اثری را می خواهید بر او مترتب کنید؟ می خواهید بر این عدم وجوب جزء متعذر در ظرف تعذر وجوب باقی اجزا را نتیجه بگیرید و بگید پس باقی اجزا به وجوب خودشان باقی هستند. همین خب این چی خواهد شد؟ باقی اجزا واجب باشند، این امتنان است یا مخالفه با امتنان؟ این خلاف امتنان است. اگر شما وجوب را بردارید کلن این میشود امتنان، اما اگر نتیجه جریان براعت اثبات وجوب باقی الاجزاء باشد، این با به اصطلاح حکمت حدیث رفع که امتنان است سازش ندارد، منافی با حکمت حدیث رفع است. پس چون چنین است، لذا براءت شرعیه که مقتضای او امتنان بر امت است اگر وجود پیدا نکرد، نمیتونیم در اونجا حدیث رفع را جاری بکنیم. این خلاصه جوابی است که صاحب کفایه بیان میکنه که خلاصه امتنان صدق نمی کند. این حاصل فرمایش ایشان است. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مدعا با صاحب کفایه موافقند، ولیکن در اثبات این مدعا که برات شرعی جاری نیست راه دیگری را گرفتن سابق و مقدم بر بیان صاحب کفایه. صاحب کفایه تنهو جریان براءت را با قطع نظر از فلسفه حدیث رفع بلا اشکال می دارد. یعنی اگه نبود قضیه امتنانی بودن این حدیث و شما رفع صرف نظر کنید از امتنانی بودن این حدیث، اینجا چیزی نیست که شما بگید که با حدیث رفع یا حدیث رفع جریانش اشکالی داشته باشد. اینه کلامشان. چون منافات با امتنان دارد جاری نیست. مرحوم شیخ رضوان میگه که با قطع نظر از امتنان هم جاری نیست، یعنی اشکال آخریست. لذا میفهمن اصلا مجالی برای حدیث رفع اصلا نیست. نه اینکه در مثل این موارد که امتنانی نیست بگیم حدیث رفع جاری نیست. پس دو تا اشکال است در حقیقت. نه هم با امتنانی بودن سازش ندارد، علاوه بر این که اصلا اساسا جاری نیست. خب چه موقعی ما میتونیم بگیم ما این با امتنان منافق دارد؟ سبک به سری به تکوینی جریان حدیثی نگه با قطع نظر از امتنان جریانش بلا مانع باشد. ولی اگر با قطع نظر از امتنان جریان این حدیث مانع داشته باشد، میتونیم بگیم آقا این حدیث جاری نیست چون امتنانی نیست. میگیم نه، اصلا جریانش اشکال دارد. شما اول جریانش درست کن، بعد برس به این نتیجه که حالا اینو با امتنان که حکمت جهل حدیث است در اینجا می سازد یا نمی سازد. مرحوم شیخ رضوان می فهمد اصلا اساسا جریان این حدیث در اینجا به با مشکل مواجه است و حدیث اساسا جاری نیست. پس نوبت نمی رسد به این مسئله که بگیم این به اصطلاح با امتنان سازش دارد یا نه. چرا؟ می فهمد برای خاطر این که دو جهت است. یک جهت این که جزئیت و شرطیت مجعول جعل استقلالی که نداشتن، جعلشان جعل تبعی بود. به وسیله به تبع جعل مرکب و امر به مرکب میگیم امر به این جزء هست، امر به این شرط هست. این معنای تبعی دیدن است. و به تبع امر به مرکب جزئیت یا شرطیت امر دارد. خب اگر به تبع امر به مرکب جزء امر داشت، به تبع امر به مشروط شرط امر داشت. الان که متعذر از قهر مرکب نیست، مشروط با تعذر این شرط تحقق پیدا نمی کند. همون عبارت معروف که المشروطو ینتفی به انتفاع شرطه. خب اگر مشروط و مرکب مقتوع الانتفاع شد، امر به جزء و شرط هم مقتوع الانتفاع است، نه اینکه مشکوک الارتفاع. ما قطع به ارتفاع او داریم، دیگه برای رفع او نیاز نداریم به اصل. احتیاج به اصل در ظرف تحیر و مقام تحیر است. اگه ما از ادله نتوانستیم تکلیف شیئی را به لحاظ حکم تکلیفی روشن کنیم، اینجا میریم سراغ اصل اولی، چون در مقام عمل متحیر میمانیم. ولی اگر قبل از این که به مرحله مقام عمل برسد تکلیف روشن شد که وجودن چه عدمن، دیگه نیازی به اصل نداریم. ما که قطع به عدم وجود جز یا قطع به عدم وجود شرط داریم به خاطر اینکه مرکب دیگه نمیماند با تعذر جز، به خاطر اینکه مشروط نمیماند با تعذر شرط، پس وجوب اینها مقتوع الارتفاع است. اگر مقتوع الارتفاع شد شما برای رفعش دیگه نیازی به اصل ندارید، نه براءت عقلیه و نه براءت شرعیه. این بیان رو گرچه در ذیل جریان براءت شرعیه بیان فرمودن، ولیکن حق این است که همینجور که از گردم این به هر دو برمیگردن، یعنی این اشکالیست هم به براءت شرعیه و هم به براءت عقلیه، چون هر دو قسم است این براءت، یعنی چه ملاکش قبح عقاب بلا بیان باشد چه ملاک براءت حدیث رفع باشد، هر دوش در ظرف تحیر و عدم روشن شدن تکلیف وقتی تکلیف رو ما با قطع نظر از اصل میدانیم و وضع او برای ما روشن است، دیگه نیازی به اصل نداریم. ما در اینجا نیازی به اصل نداریم. و اگر این است نه براءت شرعی شما باید جالی بدانید نه عقلی. و شاید بیان مرحوم شیخ که می‌فرمایند لا مجال له اصلا، این ناظر به براءت عقلیه هم ایزن باشد، همونجوری که عرض کردیم در شرح فرمایش ایشان. چرا؟ چون قطع به ارتفاع این وجوب جزء یا شرط بعد از قطع به ارتفاع مرکب و مشروط خواهیم داشت، با چنین قطعی دیگه برای رفع وجوب جزء یا وجوب شرط نیازی به شما به اصل نداریم، خواه اصل براءتش عقلی باشد یا براءت شرعی. این قلت اگر جزئیت یا شرطیت را به لحاظ مرکب و مشروط باشد، همینطور که شما می‌فرمایید هست که مقتوع الارتفاع است، اما جز به لحاظ دخل در غرض یا شرط به لحاظ دخالت در غرض، ما این رو که مقتوع الارتفاع نمی‌دانیم، این مشکوک است، پس نیاز به اصل داریم. این رو چی می‌کنیم؟ می‌فرمایند بله، جزئیت و شرطیت به لحاظ مقام غرض مقتوع ارتفاع نیست، ولیکن همون جوری که مستحضری در دو جلسه قبل عرض شد که جزئیت و شرطیت به اعتبار مقام غرض که دو امر واقعی هستند و ربطی به وعاء تشریع ندارند، چون غرض از امور واقعی است، احکام گرچه امور اعتباری است، اما ملاکات احکام و اغراض دائیه بر جهل حکم اونا اموران تکوینیون، چون چنین است در اینجا دیگه لا یرالو حدیث رفع یا براءت عقلیه. پس اینم قابل اشکال نیست که بگید آقا جزئیت و شرطیت مقتوعة الارتفاع به اعتبار جزء مرکب است یا شرط به نسبت الی المشروط است، یعنی ذات المشروط، و اما جزء یا شرط در مقام ملاحظه با غرض و ترتب غرض امری نیستن که مقتوع الارتفاع باشن در ظرف تعذر به خاطر قطع به ارتفاع مرکب یا مشروط. اینو ما بر سراغ حدیث رفع یا براءت عقلیه برویم. می‌فرمایند براءت چه عقلی چه نقلی، هر دو در دایره تشریع است و به عالم تکوین راه ندارد. شما در تکوینیات اگر شک کردید نمیتوانید بگید ما به براءت تمسک کنیم و امر تکوینی را رفع کنیم. امور تکوینیه وضع و رفعش خارج از وعاء تشریع است. ثانیا، پس اولا گفتیم ما قطع به ارتفاع داریم، با قطع به ارتفاع تحیری نیست که سراغ اصل عملی برویم، چه اصل عقلی چه اصل نقلی. ثانیا چون اون اشکال به عنوان جمله معترضه بود، ثانیا این که دلیلی که دلالت دارد بر واجب یعنی بر اون مرکب اطلاق دارد، البته در جایی که اطلاق باشد، این به حسب موارد فرق میکنه. یعنی اشکال دوم اینه که کلام شما اعتراض ندارد، اگه اصطلاحی بخوایم بگیم اشکال دوم اینه، عدم اعتراض صاحب کفایه در مورد یعنی مدعی جریان براءت شرعیه در مورد تعذر جزء، حتی چون صاحب کفایه هم در مدعا موافق بود با ما، ازا باید بگیم این اشکال دوم بر قائلان به جریان براءت شرعیه و اثبات وجوب باقی الاجزاء هست. این کلام شما اعتراض ندارد. چرا؟ چون اگر به نسبه به مورد اطلاقی در دلیل واجب نبود، این حرف شما خوب البته با قطع نظر از اشکال اوله، ولی مواردی که دلیل واجب اطلاق داشته باشد کلی نیست، مثلا موارد فرق می کند، اون مواردی که دلیل واجب اطلاق داشته باشد، خود اطلاق دلیل واجب کفایت می کند برای نفی جزئیت و شرطیت در ظرف تعذر. خب اگر ما دلیل اطلاق نافی جزئیت و شرطیت جزء متعذر باشد، دیگه نیازی باز به حدیث رفع نداریم. چرا؟ برای خاطر که الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، و اینجا ما دلیل داریم، خود اطلاق دلیلیست لفظی، با وجود اطلاق نوبت به اصل عملی باز نمیرسد. و فرض بحث ما هم همین است که دلیلی که دال بر جزء است، دلیل وجوب جزء اطلاق ندارد، و اگر اطلاق می‌داشت که تکلیف روشن بود، می‌گفتیم بالقطع والیقین، اگر اطلاق می‌داشت امرش روشن بود، خب باقی الاجزا وجوب ندارد. اگر اطلاق نمی داشت یعنی قطعا نمی داشت، جنبه سلبیش قطع به عدم اطلاق می داشتیم، باز باقی الاجزا واجب بود این در تأثیر. اینجا ما جایی رو داریم بحث می کنیم که دلیل دال بر وجوب جز مجمل است، مهمل است از حیث اطلاق و عدم اطلاق، اما دلیل دال بر خود واجب که مرکب است یا مشروط است، او اطلاق داشته باشد، با وجوب اطلاق دلیل واجب جز متعذر شد بیه کنار، باقی الاجزا باقیست وجوبش، اما نه از باب اصل عملی چه عقلی چه نقلی، بلکه از باب اطلاق دلیل خود واجب. خب در این مواردی که دلیل واجب اطلاق دارد، بیانی که شما ذکر کردین که با جریان براءت شرعیه خواستید وجوب باقی الاجزا را ثابت بکنید، این جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون با وجود اطلاق دلیل واجب نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. این شود اشکال دوم. خلاصش اینه که اونجایی که اطلاق نباشد ما چشممون رو ببندیم اشکال اول رو نبینیم، حرف شما رو میپذیریم، ولی جایی که اطلاق داشته باشد دلیل واجب، کلام شما جاری نیست. پس در نتیجه دلیلی که شما ذکر کردید برای وجوب باقی الاجزاء عند تعذر الجزء او شرط، دلیلی نیست که جامع جمعی افراد باشد. اگر دلیل جامع جمعی افراد نبود، میگن این بیان شما اعتراض ندارد، همه از موارد را نمیگیرد. یک اشکال سومی است، گرچه به این عبارت بیان عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست، ولی اینجوری که عرض میکنم شاید انسب باشد، و اونی که حتی در مواردی که اطلاق نیست هم این اشکال سوم می شود. به حدیث رفع نمی توانید رجوع کنید، کما اینکه به براءت عقلیه هم نمی شود رجوع کرد. این اشکال اونجا هم هست و اون اینه که در بحث براءت در جای خودش بیان شد. این دارم استهزار دارید یا نه؟ و اون این بود که نتیجه حدیث رفع همون جوری که ظاهر حدیث است بلکه نص حدیث است رفعه دارد. رفع ما هو به ثابتون هست، نه وضع ما لیس به ثابت. یعنی چی؟ یعنی شما از با برکت حدیث رفع یا براءت عقلیه چیزی را که شارع جعل فرموده است را در ظرف شک و تردید بر می دارید، نه اینکه به تمسک حدیث رفع یه چیزی را که نمی دانید هست یا نیست اثبات کنید. شما درست است وجوب را از جزء مشکوک، یعنی جزء مشکوک الوجوب یا شرط مشکوک الوجوب برداشتید، اما چی میخواییم چی کار کنید؟ میگید که باقی الاجزا پس واجب است. اینه دیگه، میگیم حدیث رفع دائره او و محدوده او همون دائره رفع حکم است، به نسبت به جزء و شرط کار میکند. و اینه که اگر در واقع جزء واجب باشد یا شرط واجب باشد، به این معنی که اگر در واقع وجوبش وجوب مطلق باشد نه مقید به ظرف تمکن، اگر باشد من برداشتم لازم عقلی او می شود وجوب باقی الاجزا. حدیث رفع خودش او رو بر نمی دارد، کار نمی گه اصلا نسبت به باقی الاجزا چی می گویید؟ می گه ما کار او نداریم، ما او رو بر نمی داریم، نه وضع می کنیم نه رفع می کنیم. اگر بخواید باقی الاجزا رو بردارید خوبه، حدیث رفع فقط بر می دارد، براءت عقلی هم حکم مشکوک رو بر می دارد. دیگه حکم مشکوک برای شما فعلی نیست، اما حکم رو وضع نمی کند برای شما. پس در نتیجه شما به نسبت الی باقی الاجزا با رجوع به براءت شرعیه نمی توانید اثبات کنید وجوب باقی را، بلکه اگه سراغ حدیث بروید باید اون رو هم بردارید. در حقیقت خب بگید لازمه عدم وجوب جزء به نحو اطلاق تمسکن به حدیث رفع لازمش این است که چی؟ باقی الاجزا واجب شد. این میشه بگیم اشکال چهارم ادا، این شاید اصل مصبه، چون لازمه عقلیه این که جزء مشکوک وجوب ندارد یا شرط وجوب ندارد این است که به اصطلاح باقی الاجزا واجب باشد. فالهنا با بیانی که عرض شد از باب تمسک به براءت شرعیه اثبات باقی الاجزا معقول نیست. خب نتیجه این شد که مرحوم عاشق نه براءت عقلی را با این بیانی که عرض کردم جاری می دانند نه براءت نقلی را. اون دو تا اشکال یا سه اشکالی که مشترک الورود بود او را برای نفی جریان براءت عقلی کافی بدانید، گرچه تحت عنوان لا اشکال فی جریان براءت العقلیه تعبیر کردن و او را تقریبا یک امر مسلمی دانستن، اما از این عبارات مرحوم عاشق بنده شنین با فهم و قاصرم استفاده کردم که بر براءت عقلیه هم این اشکالات وارد هست، دو اشکال یا سه اشکال بلکه وارد هست. فیضاً براءت عقلیه و نقلیه در اینجا کاری نمی کنن و ما از نامی او نمی کنیم. خب سخن در چی بود؟ در این که باقی الاجزا آیا راهی برای اثبات وجوب آنها بعد از تعذر جزء یا تعذر شرط هست یا نیست. راه طریق دیگری که در اینجا در پیش گرفتند برای اثبات وجوب باب الاجزا استصحاب هست. استصحاب در مقام به وجوه متعددهی مورد استشهاد و استناد قرار گرفته است. چهار، تقریر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به استصحاب دارند. اولا بیانی است که هم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند، هم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرموده است. با اون این است که می‌فرمایند ما در مورد باقی الاجزا بعد از تعذر جز، شما جز رو میگیم شرط خودتون دیگه مقایسه کنید، همین بیانه. باقی الاجزا بعد از تعذر جز امر او مردد است به بین این که وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی. اگر باقی الاجزا این جز متعذر نبود یقیناً باقی الاجزا وجود داشت به وجوب غیری. چرا؟ چون اون اجزا مقدمه وجودیه واجب بودند، مقدمه وجودیه واجب بودند، یعنی واجب غیر از همین اجزا به تمامها چیزی دیگری نیست. مرکب غیر از جمیع الاجزا چیزی دیگری نیست. اسمشی بذارید جمیع الاجزا یا اسمشی بذارید کل و مرکب. حالا قبل اگر متعذر نبود قهرن باقی الاجزا واجب بود به وجوب غیری. حالا که جز متعذر شد ما نمیدانیم باقی الاجزا وجوب نفسی پیدا کرد یا نه. ما در وجوب نفسی باقی الاجزا بعد از تعذر جز تردید داریم، الا اصل وجوب او باقی است. حالا تردید از بین این که وجوبش وجوب غیری باشد یا وجوب نفسی. اگر امر به مرکب این جز متعذر نمی شد، امر به مرکب دلالت بر وجوب اجزا دارد به وجوب غیری، اینا مقدمه وجودیه واجبند. الان نمی دانیم با تعذر جز این مقدار از مرکب را، یعنی مرکب فاقد این جز، هل هو واجب به وجوب نفسی ام لا. پس الا کل تقدیرن واجب هست، یا وجوب غیری یا وجوب نفسی. لذا تعبیر کردن به جامع بین وجوب غیری که برای باقی قبل از تعذر جز بود، این که باقی من اول الامر، یعنی قبل از تعذر جز، قبل از تعذر شرط مشروط، یا باقی الاجزا قبل از این که شرط یا جز متعذر بشود وجوب داشت. نمیدانیم اون وجوب الان هست یا یک وجوب آخری بعد از تعذر جزء و شرط متوجه باقی الاجزا شده است، لذا باقی الاجزا رو باید بیارد اما وجه اون وجوب را نمیداند که آیا وجهش غیری است یا نفسی. استصحاب بکنید بقای اصل وجوب را به معنی جامع بین الوجوب غیری و وجوب نفسی، لذا اون وجوب جامع امر او مردد است بین بقا و ارتفاع. برای خاطر این که ما نمیدانیم این وجوبی که به اصطلاح بعد از تعذر هست هل هو وجوب نفسی یان، اگر حادث شده باشد وجوبی، یا وجوب غیری است که در تحت در ذیل وجوب مرکب بود. پس جامع بین وجوب غیری و نفسی مقتوع الحدوث است، متیقن الحدوث است و مشکوک الارتفاع هست. پس بنابراین ارکان استصحاب که یقین به حدوث باشد وجود دارد به نسبت به وجوب باقی و شک در زوال ارتفاع او داریم، استصحاب میکنیم بقای وجوب اون باقی را. اما با قطع نظرت نمیخوام بگیم وجودش نفسی است، ما که نمیخوام بگیم وجودش غیری است. اصل این که واقعی واجب هست رو ما به برکت استصحاب ثابت میکنیم، ببینیم این بیان آیا امری است قابل قبول یا اینکه قابل قبول نیست. ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.